بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث دومي ما جلسه دوم ما در مورد باب معرف بود. گفتیم که معرف یک مبحثی در علم منطق که ما رو کمک میکنه برای تحصیل علم تصوری و شناخت به حقیقت اشیا، و البته کمک میکنه به ما از مباحث قبلی هم استفاده میبره که ما بشناسیم اشیا رو، حقیقتشون رو، و طبعا بعدش بتونیم در مورد آنچه که درست شناختیم درست قضاوت بکنیم و تصدیق درستی داشته باشیم. گفتیم که شخص وقتی مواجه میشه با یک مجهولی و میخواد او رو بشناسه، اول سوالی که میکنه اینه که اگر لفظ مجهولی رو شنیده معنای اون لفظ رو بداند. دوم سؤالی که میپرسه در مورد اینه که چیستی آن معنا رو بداند. سوم اینکه در مورد آن چیزی که مواجه شد و چیستیش رو دانست، از بودن یا نبودنش در خارج مطلع بشه، نسبت به وجود شناخت پیدا کنه، علم پیدا بکنه. چهارم این که بعد از این که شناخت آن شی را و فهمید که یک حقیقتی که در خارج هست، اون شناخت اون حقیقت چیه و وجودش رو دانست، احکام دیگری غیر از وجود رو برای او بداند و سوال بپرسه. مثل اینکه آیا مثلا این چیز فهمید انسان است، خب پرسید آیا انسان در خارج وجود دارد یا نداند، بهش گفتن بله وجود دارد، فهمید وجود داره، شروع بکنه و سوالهای دیگری رو در مورد انسان بپرسه. مثل اینکه این انسان مثلا آیا زاهک هست یا زاهک نیست، یه سوالیه. و مرحله آخر این که چرایی بپرسه، چرا بگذارد برای پاسخهای خودش. در مرحله قبل چرا به دو معنا، یک این که چرا چنین است، دو چرا تو چنین میدانی. شما وقتی چرا میپرسید از یک کسی، گاهی اوقات سوالتون اینه که آقا جان شما گفتید انسان زاهک است، انسان چرا زاهکه؟ علت زاهک بودنش چیه؟ اما در بعضی از سوالات وقتی چرا میپرسید، یعنی اینکه تو از کجا میگوی انسان زاهکه؟ منشأ ادعای تو به زهک انسان چیست؟ خب اینا سوالات پنجگانه‌ایه که ما هر سوال دیگری در مورد یک مجهولی داشته باشیم، میشه او رو برگردان به یکی از این سوالهای پنجگانه. این سوالهای پنجگانه همه سوالهای دیگر ما رو در مورد موجودات پوشش میده. سوال حل مرکب، هر سوالی غیر از وجود یک شی وقتی مطرح میشه، اون میشه حل مرکب. بعد خب تنها سوالی که از وجود میشه میشه حل بسیط، و سایر سوالات چه در مورد عرضیات باشن چه در غیر عرضیات همشون حل مرکب هستن. قبل از اینکه متن کتاب رو بخوانیم رو بخوانیم، لا بلای بحث یک نکته ای رو مرحوم مظفر رحمت الله علیه فرمودن که من نگه داشتم آخر و پایان عرض کنم. اونم اینه که گاهی اوقات پرسشگر در مورد یک چیزی مراحل سوال رو به این گونه که ما طی کردیم طی نمی کنه. بله، سوال از معنای لفظ اولین سوال این طبیعیه، کما اینکه سوال از چرایی این هم سوال پایانی است، این هم طبیعیه، و کما اینکه سوال از حل مرکب بعد از سوال از حل بسیط است، خب این هم روشنه، این هم طبیعیه، به خاطر اینکه شما اگر اصل وجود یک چیزی را ندانسته باشی در مورد سایر احکام معنا نداره سوال بپرسی، قضاوت بخوای بکنی، اصل وجودش رو باید بدونی تا سوالات دیگر رو بتونی بپرسی. بله، این قطع وصلی ببخشید دیگه، حالا امیدوارم کمک کنه خدا تا آخر بتونیم بریم. سوال در مورد احکام یک شی بعد از وجودشه، شما مادامی که وجود یک چیزی رو مطمئن نباشید و ندانید نوبت به سوال از احکامش نمیرسه. بعدها این رو هم باز خواهیم گفت، الان هم اگر دوستان خودشون دقت کنن متوجه میشن هر حکمی رو شما در مورد یک چیزی میکنید بعد از این است که وجود او رو پیشفرض میگیرید. مادامی که پیشفرض نگیرید انسانی هست، نوبت نمیرسد به این که در مورد زاهک بودن یا نبودنش سوال بپرسید. چرا؟ چون انسانی که نیست خب قطعا زاهک هم نیست، دیگه پرسش لازم نیست، اول باید انسان باشه که بعد ببینیم زاهک یا زاهک نیست. اگر انسان نیست پس زاهک هم نخواهد بود، لذا رتبه حل بسیط هم قبل از حل مرکبه. پس حل بسیط قبل از حل مرکبه، سوال از چرا قطعا آخرین سواله، چون باید یک چیزی اثبات بشه که شما بگویید از کجا داره اثبات میشه. وقتی یک چیزی اثبات نشده از چرایش نمیشه پرسید، از تصور که چرا نمیپرسند، تصور بعد از چرا بعد از تصدیقه، تصور خالی که چرا بر نمیداره. خب پس ما فهمیدیم اول بسیطه بعد مرکبه، بعدم سوال از لما چرا، یا اون اول اولش هم که سوال از معنای لفظی. خب چیزی که ممکنه جا به جا بشه در بین این پنج تا مراحل سوال، مرحله دو و سه، یعنی این که گاهی اوقات می شود شما چیستی یک چیزی رو بپرسید بعد بگید آیا این هست در خارج یا نیست، کما اینکه ممکن است اول از وجودش در خارج مطلع بشید، مطمئن بشید، بدانید، بعد بپرسید که این چیست. هر دوتاشون رائج و طبیعیه، اگرچه باز بین این دوتا مرحوم مظفر رحمت الله علیه می فرمایند باز اون چیزی که طبیعی تره اینه که اول چیستی رو بدانید بعد هستی رو. سوال از چیستی قبل از سوال از هستیه. اما برعکسش هم اگه بکنید این قابل قبوله که اول هستیش رو بدانید، بپرسید بدانید یا به هر شکلی بدانید، ولی چیستی رو ندونید، بعد سوال از چیستی بکنید که چیستی را متوجه بشید. خب این هم چیزی که پیش میاد، یعنی صفر نیست احتماله. خب این تا اینجای بحث. حالا
من بله باید این چند اصطلاحش هم بگم. حسب اصطلاح اگر کسی قبل از علم به هستی یک چیزی از چیستی اون بپرسه، از چیستیش بپرسه، به اون ما که در استفهام استفاده میشه، حرف ما، به اون میگوین مای شارحه. یعنی اگر کسی میگوید الانسان و ما هو، انسان چیست، خب به این میگوین ما هو، سوال از ماهیت انسان، چیستی انسان. اینو کسی میپرسه که هنوز نمیداند انسان در خارج هست یا انسان در خارج نیست. حالا امیدوارم بشه دیگه قطع نشه صدا. بله خب آقا، حسب اصطلاح اگر کسی میداند چیستی یک چیزی رو و از وجودش میپرسه، که سیر طبیعی هم همینه، به اون مایی که داره از شیء وسیله اون ما استفهام میکنه میگوین مای شارحه، الانسان و ما هو، از این شخص مای شارحه است. جوابی هم که به او میدهیم میگوییم الانسان و حیوان و ناطق، به او میگوین تعریف اسمی، تعریف اسمی. ولی اگر برعکس بود، یعنی شخص با حل بسیطه سؤال از وجود پرسید و وجود یک چیزی را دانست، بعد از اینکه وجود رو دانست دارد میگوید اون چیه، چیستی رو بعدن پرسید، به این مایی که این شخص میگوید الانسان و ما هو، میگویند مای حقیقیه. پس ما قبل از علم به وجود می شود مای شارحه، همان ما در الانسان و ماهو بعد از علم به وجود می شود مای حقیقیه. پاسخی هم که داده میشه در مقابل مای شارحه بهش می گوین تعریف اسمی. به همان پاسخ، یعنی همان الحیوان الناطق، همان پاسخ بعد از علم به وجود و حل بسیطه میگوین تعریف حقیقی. تعریف حقیقی و تعریف اسمی اینا دوتا نیستند، همون حیوان ناطقه، اما به حسب اصطلاح قبل از علم به وجود یک اسم داره، بعد از علم به وجود یک اسم دیگری داره. خب من تا اینجا روی متن رو میخوانم و دوستانم انشاءالله دقت کافی رو داشته باشن، بلکه مشکل صدا هم چیزی پیش نیاد و بتونیم تا آخر بریم. بله. المقدمه فی مطلب ما و ای و هل و لما اذا اعترضت که لفظتون من ایت لغتن کاند. فرمود وقتی یک لفظی جلو پای شما میاد و واسه شما عارض میشه این سوال که این چیه، فهنا خمس و مراحل متوالیه، پنج مرحله پشت سر هم هست، لابد لک من اجتیاز حال تحصیل المعرفه، برای اینکه اونو بشناسی باید از این پنج مرحله گذر کنی. فی بعضها یطلب العلم التصوری و فی بعضها الاخر العلم التصدیقی. خدا الان دوستان دیگه میدونن کدوم ها تصوریه کدوم ها تصدیقیه. المرحلت الاولا تطلب فیها تصور معنى اللفظ تصورا اجمالیا فتسأل عن سؤالا لغویا صرفا، این صرف نیستا، اذا لم تكن تدری لأی معنى من المعانی قد وضع. در مرحله اولا فقط میخواهی یک تصور اجمالی از معنای لفظ داشته باشی و به اون حقیقت و چیستی اون حقیقت کاری نداری. پس یک سوال لغوی میپرسی زمانی که معنی رو ندانی. حالا ممکنه کسی میگه من معنا رو میدونم، خب کاری نداری، خب این سوالو نمیپرسم، خب اشکالی نداره. حالا ولی کسی که نمیداند طبعا ما سوال اولش همینه، کما اذا سالت عن معنا لفظ غضنفر، مثلا کسی نمیداند غضنفر چیه، خب اگر نمیداند وقتی پرسید اولین چیزی که میپرسه که معناشو بدونه دیگه، این نمیاد در مورد چیستی غضنفر بپرسه، بگه غضنفر حقیقتش چیه، تو هم میگه خب اصلا تو میدونی غضنفر چیه که از حقیقتش میپرسی. خب کسی که اصلا نمیداند غضنفر بشقابه یا مثلا قابلمه است، این دیگه تعریف از چیستی و حقیقت ماهیت یک چیزی برای او بی‌معناست. این باید اولا بداند که غضنفر چیه، یک شناخت پیدا بکنه که مثلا غضنفر یعنی شیر، بعد بگه آقا حقیقت شیر رو برای من تبیین کنید. ما هم همین طور هستیم، اگر هیچ معرفتی نسبت به یک چیزی نداشته باشیم بی‌معناست، یعنی اصلا برامون سوال نمیشه که بریم نسبت به حقیقت او علم پیدا بکنیم. سوال از حقیقت یک چیزی فرع از این است که بدانیم یک چیز با معنایی، چیز مسمای حقیقی در خارج وجود داره. این بله، حالا در خارج که منظور اصل داره این معنا، حالا خارج یا غیر خارج. و معنا سمیده، اگر حالا بخوای یادم رفت نگاه بکنم معناش رو، قدیما حالا نگاه کرده بودم اخیرا مراجعه نداشتم که معنای لغویش رو ببینیم. خب فیجاب سید یعنی آقا، کسی که سیادت و آقایی یک جمعی رو به عهده داره و ها کذا. و یسم ما مثل هذا الجواب التعریف اللفظیه و قوامی سلغاته هی المتعهدت و به تعریف اللفظیه، که رو باید در لغتنامه ها بگردی. و ازا تصورت معنی اللفظ اجمالا فزعت نفسو که الى المرحلت الثانیه، اما معنی اجمالی رو اگر دانستی یا می دانستی، خب اینجا شما سواله مرحله دوم میری، اصلا نفس تو فرار میکند و از جهل پناه میبرد، از شدت درد جهل خودش رو به دامان سوال میاندازد، سوال از اینکه تطلب تصور ماهیت المعنا، و ماهیت معنا رو میخواد بداند. بله، این اصلا که این تغییر فقط به خاطر تقدیم و تأخیر و اعتباریه، یعنی اصطلاحاتش فرق میکنه، وگرنه محتوای جواب فرقی نمیکنه در این تقدیم و تأخیر. بله، چه مای شارحه چه مای حقیقیه، جوابشون حد تام. مثلا میگید حیوان ناطق، ای تطلب تفصیل ما دل علیه الاسم اجمالا لتمییزه عن غیره فی الذهن تمییزا تاما، یعنی شما طلب میکنید تفصیل اون چیزی را که اسم اجمالا بر اون دلالت میکنه تا در ذهن خودت او را از غیر خودش به شکل کاملا متمایزی جدا بکنید. فتسأل عن به کلمت ما فتقول ما هو، سوال از ما میپرسید و میگویید ما هو. و هذه ما تسمى الشارحه لانها يسال بها يسال بها عن شرح معنى اللفظ، بین ما شارحه میگویند چون از باز کردن معنای لفظ وسیله این سوال میپرسند. بل جواب ان يسمى شرح الاسم تعبیر آخر از تعریف الاسمی، به این شرح الاسم تعریف اسمی میگن. شرح الاسم رو دوستان با اون جواب معنای اول مرحله اول خلط نکنن، شرح الاسم همون تعریف اسمیه. من این رو انشاءالله عرض کنم که بتونم تموم بکنم، اگر شد حالا بعد سوالات دوستان ببخشید. ول جواب عن سم ماشه ول اصل فی الجواب ان یقع بجنس المعنا و فصله لقریبین معن، بهترین تعریف اسمی عرض کنم که اینه که جنس قریب و فصل قریب رو با هم بیارن. و یسمى الحد التام الاسمی، بین میگن حد تام اسمی. حالا انشاءالله در اون جلسات آتیه در مورد اقسام دیگر جواب با همه اصطلاحات آشنا میشیم، اما مرحوم مظفر همینجا یه اشاره مختصری به انواع جواب، به انواع تعریف اسمی میکنه. و یسه و ان یجاب بالفصل وحده، میتونید بگید ناطق، او بالخاصت وحده ها بگویید زاهق، او به عهده ما منظم من الالجنس البعید، مثلا بگویید مثلا جسم ناطق یا جسم زاهق، او به خاصت منظم مثلا الالجنس القریب حیوان زاهق، و تسمى هذه الاجوبه تاره بالحد ناقص و اخرى بالرسم ناقص او التام. خب اینا اصطلاحا یکی از این چهار تا، یکی از این سه تاست، ولکنها توصف جمیعا بالاسمی، اما همشون برات شرح الاسمن، همشون تعریف اسمی هن. و سیعتی که تفصیل هذه الاصطلاحات. خب ولو فرض ان المسئول اجاب خطا بالجنس القریب وحده کما لو قال شجره فی جواب من نخله، طرف پرسیدی که آقا جان نخله چیه؟ نخله یعنی چی؟ ماهیت خرما رو، درخت خرما رو پرسیده، این بند خدا هم نابغه بوده جواب داده گفته که درخته. خب سائل میگه که مرد خدا من خودم میدونم درخته، خب درخت، این همه درخت داریم کدوم درخته؟ فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب، این جواب رو نمیپذیره. و تتوجه نفسه الى السؤال عن مميزات و عن غيره، میگه خب این درخت چه فرقی داره که مثلا تاک این خرما نیست، نخل نیست، درخت سیب با نخله چه فرقی داره؟ اینو واسه من روشن کن. خب سوال میپرسه که آقا یه چیزی بگو که من این رو از غیرش تمیز بدم. فیقول ایت شجرتن هی فی ذاتا او ایت شجرتن هی فی خاصتا. خب خاصه یا ذاتش، میگه من فستش رو میخوام یا خاصتش رو میخوام، یک چیزی بگو که منحصراً در نخله باشه در غیر نخله نباشه. فیقول جواب ان الاول بالفصل وحده، اینجا طرف میگوید که آقا جان فصل رو میگه، دیگه شجره رو لازم نیست تکرار بکنه، دیگه شجرتون مسمنت و تم، این شجره گفتن دیگه لازم نیست، چون یه بار شجره رو گفت، گفت که جنس شجره است، چون یه بار شجره رو گفته اینجا فقط کافیه فصل رو بگه، دیگه شجره گفتن اثری نداره. میگوید مثلا مسمرت و تمر، مسمرت و تمر فرض میکنیم که فصل نخله است، حالا ما اصرار نداریم فصل نخله مسمرت و تمر باشه یا نباشه، ولی خب میشه فرض کرد دیگه، بگیم آقا جان فصل درخت نخله مسمرت و تمر، یعنی باردهنده خرما. و عن الثانی بالخاصه، اگر هم دنبال خاصه است، طرف خاصه رو میخواد بدونه، خب شما مثلا میگویید که ذات و صعف، اینی که اون برگ‌های مخصوص داره، درختی که اون برگ‌های مخصوص خودش رو داره که خب در سایر درختان نیست، این خاصه درخت خرماست و جز ذاتیاتش نیست. این که گفت مثلا علتش این بود که خاصه برای یک موضوع میتونه متعدد باشه، اما فصل برای یک موضوع یکی بیشتر نیست، لذا مثلا رو یه بار گفت، دیگه نگفت مسمرت و تم مثلا، اینجا مثلا نبود. و هازا هو موقع سوال به کلمت ای، دیگه این جای پرسش به کلمه ایه، و جواب حل فصل اول خاصه. خب و ازا حصل لکل علم به شرح المعنا، میگه حالا که برای خودتو کشتی این بر اون بر خودت زدی، آخر شرح المعنا رو فهمیدی، یا بنده خدا همون دفعه اول مثل بچه آدم درست حسابی جواب داد، گفت آقا جان حیوان ناطق یا حیوان زاهق، یا زاهق یه چیزی گفت که خیالت راحت شد، یا اینکه نه حالا یه جنسی گفت شما او رو با ای در منگله قرار دادی، آخرش برای شرح الاسم در اومد. فهمت شرح الاسم که در اومد، نفس تو سراغ مرحله سوم پناه میبره و از درد جهل پناه میبره به پرسش، نمیپرسه، طلب و تصدیق وجود شی، میگه آیا این وجود داره یا وجود نداره، میگه آقا جان حکم صادر کن در مورد بودن یا نبودنش، دیگه معلومات شد تصدیقی، تصورات تموم شد. و تسأل عن به حل، سوال حل میپرسه. و تسمى حل البسیطه فتقول، به این حل بسیطه میگویند. و تسمى حل البسیطه فتقول حل وجود کذا اب حل هو موجودون، حالا جمله اسمی فعلی مهم نیست، حالا یه سوال باشه دیگه، حالا اسمی فعلیش خیلی فرق نمی‌کنه. من حقیقیت تنبیهان ان هاتین المرحلتین الثانیه و الثالثه يتعاقبان في التقدم والتاخر، فرماید مرحله دو و سه تعاقب دارن، تعاقب یعنی جایگزین هم میشن، یکی پشت سر دیگری میآید، یکی پشت سر دیگری میآید، که لازمه شه که اون یکی بیاد جای این دیگه، یعنی دو میره مرحله سه،
سه میاد مرحله دو که این یکی پشتش بیاد بعدش بیاید. خب تعاقب یعنی عقب یک چیزی اومدن باب تفاعله. خب دو تا چیز وقتی پشت سر هم میخوان بیان لازمه شه که یکی بیاد جای اینو بگیره که این بره جای او پشت سر او باشه. فقط تتقسم الثانی على حسب ما رتبناهما و هو الترتيب الذي يقتضي التعاقب. اما اون چیزی که طبیعت انسان اقتضا داره و بهترین حالتشه همینه که اول سوال از چیستی و بعد سوال از هستی. خب مثلا این سوالات به معنات بله من بد جواب بودم سوالات رو خوندم ولی بله بعضی از سوالات هم که ظاهرا نشون میده آقای این اصلا گوش نمی کنن تو کلاس به درس. خب وقد تتقدم الثالثه اما برعکسش هم امکان داره و ذالک عندما یکون السائل من اول الامر عالما بوجود الشیء المسئول او انه علی خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فاجیب. خب گاهی اوقات طرف میداند وجود انسان رو و از چیستی میپرسه، گاهی اوقات هم برحال خلاف طبعش عمل کرده، خلاف فطرت عمل کرده، قبل از اینکه چیستی رو بداند سوال از هستی کرده، هستی رو دانسته که ما داریم انسان رو در خارج، بعد به ذهنش رسیده که چیستیش هم بپرسه. خب و هینه ازن ازا کان آلمن بوجود شی قبل الارب تفصیل ما اجمله لفظ دال علی. پس اگر میداند یک چیزی وجود دارد قبل از اینکه تفصیلا بداند آن چیزی را که لفظ اجمالا بر او دلالت کرده، لفظ بر او اجمالا دلالت کرده یعنی مرحله اول. مرحله اول را نمیشه دیگه دور زد. مرحله اول یعنی همونی که در کتاب لغت قاموس، قاموس اللغه، قوامیس اللغه اونجا یاد گرفتیم، او باید اول بیاد. دیگه نمیشه سوال از چیستی رو قبل از اون پرسید، این دیگه شدنی نیست. یک کسی اصلا نمیداند که آجا مثلا انسان چیه، هیچ اطلاعی نداره، خب او بخواهد بپرسد که آجا حقیقت رو به هم بگید، این ازش نمیپذیرن، میگن تو اجمالا بدون این یعنی چی که بتونی سوال بپرسی جواب بگیری. شما هر چقدر هم از چیستی بپرسید دیگه چیستی رو از جنس الاجناس که بالاتر نمیشه جلوتر برد. خب آخرش که از جنس الاجناس شروع کنند وسیله ای هی ریزش بکنن ریزش بکنن کاملا حقیقت یک چیز رو به شما توضیح بدن. پس اولا خودت باید یک علم اجمالی داشته باشی که بعد وسیله سوال از چیستی به معرفت کامل تفصیلی ماهیتش برسی. عبارت نگاه کنید، اذا کان عالما بوجود شی قبل العلم به تفصیل ما اجمله اللفظ الدال علیه. لفظ الدال رو بذارید مثلا غضنفر، اجمله یعنی اون چیزی که گفت اسد، ما اجمله میشه اسد. خب علم به تفصیل اسد مثلا میشود حیوان، مثلا عرض کنم که سلطان جنگل فرزن، مثلا حالا اگر بگویی مثلا سلطان جنگل شما فرض بکنید فصل یه خواسته شیره مثلا. خب ثم سأل عنه به ما، بعد سوال از ما بپرسه، فإنما هذه تسمى الحقیقیه، به این ما حقیقیه میگویند، بل جواب عنها نفس الجواب عما شارحته بلا فرق بینهما الا من جهت تقدم الشارحه على العلم بوجوده و تأخر الحقیقیت عن العلم به وجوده. خب و انما سمیت حقیقیه لان سؤال بها عن الحقیقت ثابته و الحقیقت به اصطلاح المناطق هی الماهیت الموجوده. حقیقت در اصطلاح مناطق ماهیتی که وجود اومده. حالا ما یه زمانی بهش کینونت هم گفتیم بعضی جاها، حالا من اینجا بود یا نه، یعنی گفتیم از این جهت بهش نگاه میکنیم که یک چیستی که فرض گرفتیم لباس هستی پوشیده. خب حالا تو کینونت رو پس میگیرم حالا اون اصطلاح رو، ولی همین اصطلاح منطقی که الان اینجا میخونه یه دقت بکنید. حقیقت پس ماهیت های موجوده رو میگوین، ماهیتی که وجود داره. پس در مورد مثلا سیمرغ تعبیر حقیقت خیلی تعبیر خوبی نیست. سیمرغ ماهیتیه که معدوم از وجود نداره. ولی جواب آنها اینه، یک ماهیت موهوم سیمرغ. ولی جواب آنها یسمى تعریفا حقیقیا و هو نفسا الذی کان یسمى تعریفا اسمیا قبل العلم بالوجود. این اصلا که تعریف حقیقی همونیه که تعریف اسمی بهش میگفتن قبل از علم وجود، همون حیوان ناطقه. یعنی انسان، چیستی انسان برای کسی که از وجودش مطلع است و برای کسی که از وجودش مطلع نیست یکیه. علم من به این که انسان چیست، انسان بخش علم من به این که انسان هست یا انسان نیست، حالا نمیدانم انسان هست یا میدانم انسان هست، این بهتره. خب این رفتی به چیستی انسان نداره. انسان همونی که هست هست. آدم ها دو جورن، بعضی ها از وجود انسان با خبرن، بعضی ها از وجود انسان خبردار نیستن. اما به هر حال چیستی انسان در هر دو صورت ثابت عوض نمیشه. ولذا قالو الحدود قبل الحلیات البسیطه حدود اسمیتون و هی بعیانها بعد الحلیات تنقلب حدودا حقیقیا. حدود قبل از حلیات بسیطه حدود اسمیست، اما همون حدود بعد از حلیات برمیگردن به حدود حقیقی. خب عرض کنم که سؤال از چیستی بعد از حل مرکبه این سؤال قابل قبولی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه احکامی رو اگر بخواهیم نسبت بدهیم به یک چیزی، این احکام بعد از اینه که ما وجودش رو بدانیم، مادامی که چیستیش رو بدانیم، مادامی که شما نسبت به یک موضوعی چیستیش رو نمیدانی، در موردش حکم هم نمیتونی بکنی. شما تا ندانی انسان چیه، در مورد ضاحک بودن یا ضاحک نبودنش نمیتونی حرف بزنی. اول باید اصل وجود انسان بدونی تا بعد در مورد ضاحک بودن یا نبودنش صحبت بکنی. اما در مورد وجود اینطوری نیست. در مورد وجود گاهی اوقات انسان اجمالا میداند یک چیزی هست، بعدن چیستی رو متوجه میشه. این رایجه، این طبیعیه، خیلی اشکالی نداره. و اذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع الى المرحله الرابعه وهي طلب التصديق بثبوت صفه او حال للشيء. یک صفت یا حالی رو میخواهی برای یک چیزی اثبات بکنی. و يسال عنها به هل ایزان، باز از هل استفاده کنی، يسال عن بل ایزان، ولكن تسمى هذه هل المركبه لانه يسال بها عن ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده. ثبوت شیء لشیء، آیا یک چیزی یعنی محمول برای چیز دیگری یعنی برای موضوع ثابت است یا ثابت نیست؟ شیء اول محمول، لشیء موضوع. ثبوت محمول لموضوع بعد فرض وجود موضوع. اما بسیطه یسأل بها عن ثبوت شیء فقط. بسیطه سؤال میپرسه از ثبوت شیء، اینکه یک چیزی حقیقتش معلوم بشه و اصلا وجودش معلوم بشه. فیقال للسؤال بالبسیطه مثلا هل الله موجود، اینجوری سؤال میپرسن. ولی سؤال بالمرکبه بعد از ذلك هل الله الموجود مرید یا عدم مرید، لیس بمرید، آیا خدایی که هست اراده دارد یا اراده ندارد. تا شما اصل وجود خدا رو پیش فرض نگیری، نوبت به سؤال از اراده خدا نمیرسه. فإذا أجابك المسؤول عن هل البسيطة والمركبة تنزع نفسك إلى المرحلة الخامسة وهي طلب العلة، إما علة الحكم فقط، إما علة الحكم فقط أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل، أو علة الحكم علة الوجود معا لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعا. خب يا لتعرف السبب، فمن یا سوال از علت حکم فقط، یعنی میگوید که شما اثبات بکن که از کجا این حرف داری میزنی، یا سوال از علت حکم، علت وجود معن، یعنی هم میپرسه که تو از کجا میگی و هم میگه این چرا اینطوریه. و یسأل لأجل کل من الغرضین به کلمت لم الاستفهامیه فتقول لطلب علت الحکم مثلا لما کان الله مریدا. خب علت حکم یعنی این که تو از کجا میگویی خدا اراده دارد، تو اراده خدا را از کجا اثبات میکنی. و تقول مثلا لطلب علت الحکم و علت الوجود من لما کان المغناطیس جاذب لحدید. اینجا میشه اینه دو جور معنا کرد، تو که میگویی مغناطیس حدید رو جذب میکنه، از کجا میگی این حرف رو ادعا میکنی. همینطوری میشه معنا کرد که طرف مثلا میگوید که بیا بریم آزمایشگاه اثبات بکنم. خب یه دونه آهن رو با میگیره، یه دونه آهن میگیره جذب میشه. یا ندارد میگوید که آهن رو با چی داره که داره آهن رو جذب میکنه، علتش چیه. خب اینجا دیگه طرف راضی نمیشه شما یه دونه اصلا سنجاق نزدیک آهن رو با بکنید به چسب و بگیرید ها تموم شد. میگه آقا من سوال من این نیست، سوال من اینه که آهن رو با چرا این ویژگی رو داره. خب اون وقت باید برید یک بحثای خیلی عمیق رو مطرح بکنید که آقا آهن رو با به چه دلیلی چنان فلان انرژی رو داره، این انرژی این خاصیت رو داره تا آخر. خب پس دو تا سوال فرق میکنه، جاکاشون هم فرق میکنه. کما لو کنت قد سألت هل المغناطیس جاذب للحديد فأجاب المسؤول بنعم. پرسیدید که آیا مغناطیس جاذب حدید میکنه، طرف گفت بله. فإن حقك أن تسأل ثانيا عن العلة تقول لما، چرایی رو میپرسید تا او توضیح بده که از کجا این حرف زده و چرا این اتفاق میفته. خب من بیشتر از این بخوام بخونم مطمئنا وقت اجازه نمیده. اینو عزیزان حالا داشته باشن، مطالعه و مباحثه داشته باشن. من خودم یکی دو تا سوال تو ذهنم هست، اگر قسمت شد اونا رو هم جلسه بعد جواب میدم، اما سوالاتی که این نکات بعدی رو اونجا میگم. ولی این سوالاتی که بعضی از دوستان پرسیدن، بله، که تفاوت ذهنی که با فکر کردن در مفاهیم به جواب معنایی میرسد با ذهنی که جوابها رو پس از مطرح کردن بلا فاصله دریافت میکند چیز. خب معلومه دیگه، یک ذهن قوه حدس داره، اون یکی قوه حدس نداره. اگر فرض کنیم هر دوتا درست دارن جواب سوالها رو میدن، معلومه که یکی از ذهن ها قوه حدس داره. در مورد قوه حدس سابقا یک توضیحاتی داده بودیم، انشاءالله در منطق 3 مجددا در مورد قوه حدس توضیحات بیشتری رو خواهید خوند. اگر انسان به جهلش آگاه نباشد چه؟ یعنی بدون جاهله ولی نتونه از اون قسمت سوال، متوجه سوال نمیشم دقیقا منظور سوال چیه نفهمیدم. بله، اما اینکه فایده بحث اصطلاح مای شارع و مای حقیقی چیه، این رو نمیدانم. این رو برای خود من هم ارسم که آیا منظور یک نکته خاص علمی داشته، یک ثمره خاصی داره، یک جایی به کار میاد، این رو من حضور ذهن ندارم. ولی این قسمتی که ما در قضایایی که به کار میبریم گاهی قد ثبوت شیئن لشیئن داریم، گاهی قد ثبوت شیئن داریم، اینو به یاد دارم. این یه جاهایی تو فلسفه به درد میخوره، بحثای خیلی خوب و مهمی به درد میخوره سر این، ولی این قسمت داری چند ساعت بالاترش که در مورد تفاوت دوتا ما بود اطلاعی ندارم که آیا یک جایی فلسفه ثمره‌ای داشته باشه یا نداشته باشه. خب خدا متعال انشاءالله دوستان رو موفق بکنه. سوال دیگه ای نمی بینم اینجا. در پناه خدا باشید. یا علی، التماس دعا. خدا حافظ.